بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یک روایت دیگری در باب ناسب وارد شده که این روایت رو در کتاب صلات در ابواب قضاء صلات باب 12 حدیث 8 روایتی است که علی ابن حمزه نقل می کند که سند به علی ابن حمزه سند مجهولیه. قال سألته، علاوه روایت ازمار هم داره، سألته عن الرجل یحج و یعتمر و یصلی و یصوم و یتصدق عن والدیه و ذوی قرابته. این هم سؤالش در رابطه با همون مسئله نیابته و ظاهرش هم نیابت عن المیته. میگوید الرجل یحج یا عمره انجام میدهد یا نماز و روزه و یا صدقه از ناحیه پدر و مادر و اقوام و بستگانش. قال لا بأس به، مانعی نداره. یوجر و فی ما یصنع، یعنی خود این رجل هم در رابطه با این نیابت تبرعیش اجر میبرد. این معناش این نیست که مطلق نیابه ولو اونجایی که استیجاریه باشه اجری در کار باشد. این چون نیابتش نیابت مستحبه و تبرعیه هست، طبعا در برابر این نیابت خود این نائب اجر میبرد. یوجر و فی ما یصنع و له اجر آخر به صلت قرابته، یک اجری در مقابل خود نیابت تبرعی داره، یک اجری هم به عنوان صله رحم بر او مترتب می شود. پس دو تا اجر در کاره. و له اجر آخر به صلت قرابت. قلت، حالا سؤال اینه، ان کان لا یرا ما ارا و هو ناسب، اگر این عارف به مقام ولایت نباشه، یعنی اون منوبان اگر منوبان عارف به مقام ولایت نباشه و علاوه و هو ناسبان از نوع ناسبی ها هم باشه، بازم این معنا صحیحه که برای اونها نیابتن حج و عمره و امثال ذلک رو انجام بدین. قال بر طبق این روایت فرمود یخففو انه بعض ما هو فی، بعضی از مشکلات و تضییقات و سخطهایی که این درش قرار گرفته تخفیف داده می شود. خب این روایت اون جمع اول بر فرضی که سندش مثلا قابل توجه باشه که نیست، اون جمع اول در این روایت جریان پیدا نمی کند، اما جمع دوم که عبارت از این معناست که جمع بکنیم بین این که بگیم اگر پدر باشه اینجا یخفف عنه بعض ما هو فی، اما اگر غیر پدر شد ولو اینکه مادر باشه ولو اینکه اقوام نزدیک هم باشند چون ناسبی هستند لا یخفف عنهم بعض ما هم فی، اون جمع دوم رو ما در اینجا مطرح بکنیم. روایات به این کیفیت بود. عام دیگه مردد نیست، همه شون هست، مردد نیست، همه هست. خب یعنی به نحو عام دیگه، معنای عامه، والده و ذوی قرابته. اگر به شما گفتن اکرم والدیک و ذوی قرابتک، بعد یک دلیل مخصصی نمیتونه بیاد پدر رو خارج بکنه. چرا دیگه؟ همون عام و خاص و مقید و مطلقه. بله چی؟ باشه، نه این عنوان عامیه، پدر مثل همون تعبیرات خودمون عدل نیست، اینا ذکر اینهاست، پدر، مادر، اقوام، بستگان، مثل همین تعبیرات عرفی که ما خودمون داریم. بالاخره جمع بین این روایت و اون صحیحه دیروز هم اقتضا می کند که ما این رو حمل بکنیم بر اونجایی که ناسب پدر باشه، اما اگر غیر پدر باشه نه، اون هم حتی مسئله تخفیف عذاب در مورد او مطرح نیست. جواب شما را ما دیروز دادیم که فرقی نمیکنه. خب نشدیم اون دیگه ما ملتزم نیستیم به اینکه روشنم بشه، ما ملتزم به جوابی. توجه بفرم. شما فهمیدید ایشون چی میگن؟ من که نفهمیدم. عرض می شود که جمع بین این روایات یه همچین معنایی رو اقتضا می کنه، لکن اینجا دو تا نکته وجود داره و اون دو تا نکته این است که عرض می شود که ما در مورد غیر ناسب یک روایتی که دلالت بر عدم جواز بکنه ما نداشتیم این معنا را، یک روایتی که دلالت بر عدم جواز در غیر ناسب داشته باشه ما از چنین روایتی که داله بر این معنا باشه برخورد نکردیم. اونی که ما بهش برخورد کردیم در مسئله ناسب، بعضی از روایات قائل به این معنا بود که یخفف عنه بعض ما فی، بعضی از روایات هم حکم میکرد به عدم و بعد پدر رو خارج میکرد، پدر رو به صورت استثناء بیرون میکرد. بالاخره یک روایتی که در غیر مورد ناسب دلالت بر عدم جواز بکنه ما نداشتیم، بلکه از اطلاق روایات دیروز ما میتونیم استفاده جواز رو برای غیر ناسب داشته باشیم، برای خاطر اینکه اون مقدار تقییدی که روایت وهب صحیحه نسبت به روایت موثقه اسحاق ابن عمار داره این است که او را حمل می کند علا کون ناسبه ابن، اما در مسئله غیر ناسب دلیلی پیدا نشد بر عدم جواز نیابت از غیر ناسب. روایت وهب اول سؤال از ناسب بود، قال لا، بعد سؤال کرد و ان کان ابی، فرمود نه اگر پدرت باشه مانعی نداره. پس مورد این روایت مسئله ناسبه و روی هم رفته دو سؤال و جواب تفصیل بین ناسب و غیر ناسب. در موثقه اسحاق ابن عمار که همش از اول شروع کرد به اینکه این معنا که کسی بخواهد یحج و یعتمر و فیجعل حجته و عمرته او بعض طوافه مثلا لذوی قرابته، می فرمود هیچ مانعی نداره. در آخر سوال کرد که و این کان لایرا ما ارا و هو ناسب، اون روایت گفتش که یخفف عنه بعض ما هو فی. خب شما اومدید این روایت رو به صحیحه وهب مقیدش کردید، گفتید یعنی اذا کان ناسب و ابن، اما اونجایی که ناسب لم یکن ابن، خود صحیحه وهب ابن عبدربه میگوید لا. خب این در مورد ناسب اینطور، اما در مورد غیر ناسب چطور؟ آیا ما از موثقه اسحاق ابن عمار و همینطور از همین روایت علی ابن حمزه ما نمیتونیم استفاده جواز رو بکنیم؟ این که مطلقا میگه جایزه، اون مقداری که صحیحه وهب در این نقش داره تقییدیست در این سؤال آخر، ان کان لا ارا لا یرا ما ارا و هو ناسبون. امام فرمود بر طبق این روایت یخفف عنه بعض ما هو فی. خب شما این رو مقید به اب کردید، اما در غیر ناسب آیا از خود این روایت شما استفاده جواز رو نمی کنید من غیر تقییدن؟ به عبارت روشن‌تر، اگر از ما سؤال شد که مجموعه روایاتی که در باب نیابت عن المخالف وارد شده مجموعه این روایات چی میگه؟ آیا ما میتونیم بگیم مجموعه این روایات فقط یه صورت رو جایز میکنه و هو اذا کان المنوب عن ناسبیا و ابا، اما اگر منوب عن غیر ناسبی شد چطور؟ این روایات ساکته، متعرض نشده، دلالت بر عدم جواز میکنه، یا ظاهر این است که مجموعه دلالت بر جواز میکنه؟ درسته که ما گفتیم بر خلاف قاعده است و اون دوتا دلیل ما با قطع نظر از روایات اقتضای عدم جواز داره، اما حالا بحثمون مسئله روایات و ملاحظه روایات. آیا بیننا و بین وجداننا ما این سه روایت رو که رو هم میریزیم و تقیید و تخصیص و امثال ذالک رو کار میاریم نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که نیابت عن المخالف تنها در یک صورت جایزه که کان المخالفو ناسبیان و ابن، حتی اینقدر پا رو ما بالا بگذاریم که اگر پدر یک مؤمنی یک ناسبی هم نیست، پدرشه و ناسبی هم نیست، بگیم این روایت گفته فقط پدر ناسبی یجوز و نیابت و عن، اما اگه غیر ناسبی شد با اینکه پدرم هست لا یجوز و نیابت و عن. آیا اینجوری مسئله؟ نه، حالا اولویتشو که در مسئله بعد جهت دوم میخواییم عرض کنیم، فی نفسه آیا از این روایات ما اصولا حکم غیر ناسب رو استفاده می کنیم یا نه؟ بر فرضی که استفاده کردیم جواز نیابت رو استفاده می کنیم یا عدم جواز نیابت رو استفاده می کنیم؟ اگر کسی بگه ما عدم جواز نیابت رو استفاده می کنیم، میگیم بسم الله، از کجا شما عدم جواز نیابت غیر ناسب رو استفاده میکنید؟ صحیحه وهب که اصلا دوتا سؤالش مربوط به ناسبیه. اول سؤال از حج عن ناسب میکنه، امام میفرماید نه، بعد میگوید و این کان ابی امام می فرماید نه، اگر پدرت هست مانعی نداره. پس صحیحه وهب ابن عبد ربه فقط در مورد ناسبیه. این دوتا روایت هم در مورد ناسبی هم دلالت بر جواز میکنه، منتها به قرینه صحیحه وهب آمدید در ناسبی تفصیل قائل شدید بین الاب و بین غیر الاب، اما در غیر ناسبی که این روایات دلالت بر جواز میکنه، این روایات اطلاق داره، عموم داره، فقط در ذیلش برای ناسبی یک خصوصیتی به ذهن سائل رسیده و سؤال کرده، امام هم جواب موافق دادند، منتها جواب موافقش رو شما تفصیل درش قائل شدید، گفتید ما حمل میکنیم علی صورت کون ناسب ابن، خیلی خوب حمل بکنید، اما در غیر ناسبی نمیتونید از این روایت استفاده منع بکنید، ظاهرش جوازه، مگر اینکه کسی از این راه بیاد مناقشه بکنه بگوید موثقه اسحاق ابن عمار درست ظهور دارد در جواز نیابت از غیر ناسبی، اما مورد سؤالش ظاهر در نیابت نبود، ما به احتمال قوی احتمال می دادیم که در اونجا مسئله اهداء ثواب مطرح باشه و مورد سؤال باشه، چون در عبارت سائل یا ظهور در نیابت نبود یا بالاتر ظهور در غیر نیابت بود. بگیم موثقه اسحاق ابن عمار که از نظر سند قابل اعتماد، سؤالش ظهور در نیابت نداشت. این روایت علی ابن حمزه درسته که مورد سؤالش مسئله نیابته، برای اینکه میگه یهوجو ان والدی، نمیگه یهوجو لی والدی، تا شما ازش مسئله اهداء ثواب استفاده کنید. یهوجو ان والدی یعنی به نیابت عن الوالدین. این درسته که ظهور در نیابت داره، لیکن سندشون سند ضعیفی هست، ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. پس اونی که سؤالش ظاهر در نیابته، او از نظر سند قابل اتکا نیست. اونی که از نظر سند قابل اتکاه، سؤالش ظهور در نیابت نداره. اگر اینجوری ما وارد بشیم، اون وقت میتونیم بگیم ما از این روایات برخلاف قاعده جواز نیابت رو نتونستیم استفاده بکنیم، فی مطلق المخالف، بدون اینکه اختصاصی به ناسب داشته باشه. و الا اگر ما از این جهت اخیر صرف نظر بکنیم، فرض کنید اگر روایت علی ابن حمزه یک سند درستی داشت، ما از این روایات استفاده می کردیم که نیابت از غیر ناسبی هیچ مانعی نداره، در ناسبی هم تفصیل بین پدر و غیر پدر هست. بدونش دیگه فرقی نمیکن. اون دیگه کسی قائل فرق نیست. نه اونی که هست مسئله اب فقط، مسئله اب فرقه. از کنم این فتاوارم که دیروز خوندیم، فتاوا اوناییشون که تفصیل قائل شده بودن یا بین پدر و غیر پدر تفصیل قائل شده بودن یا بین ناسب و غیر ناسب یا بین مستضعف و غیر مستضعف، اما کسی بیاد تفصیل قائل بشه بین والدین و خیشان از یک طرف و اجنبی از طرف دیگر، کسی چنین تفصیلی در مسئله قائل نشده. جهت خب بکنی؟ نه این خصوصیتی نده. از کدام احدی هم نگفته چنین حرفی را. شما امروز خیلی پر انرژی شدید. کدام چی رو تخصیص میزنه؟ که ما هم چه حرفی زدیم؟ بحث در صحیحه وهب نسبت به این دو روایت. این دو روایت که مفادشون یکیه، مفاد روایت علی ابن حمزه و اسحاق ابن عمار یکیه، فقط مورد سؤالشون با هم فرق میکنه. این مورد سؤالش مسئله نیابت روایت اسحاق ابن عمار ظهوری در مسئله نیابت نداشت، و الا از نظر حکم این دوتا روایت یکسانه. مسئله تقیید و تخصیص بین این دوتا روایت مطرح نیست، بین صحیحه وهب و این دو روایت مطرحه. خب ما میگیم صحیحه وهب در ناسب بین پدر و غیر پدر تفصیل داده، اما نسبت به غیر ناسب که تعرضی نکرده. این متعرضه، اینا اطلاق و عموم داره. در صحیحه وهب فقط مسئله ناسب مطرحه. ناسب مطلقا اول فرمود نه، بعد سائل گفت و این کان ابی، امام فرمود نعم اگر پدرت باشه مانعی نداره. اما نسبت به غیر ناسب صحیحه وهب متعرض نبود، لا نفیان ولا اثباتم. دیگه شما مفهوم لقب رو که قائل نیستید که اگر گفت لا یجوز النیابت عن الناسب معناش این است که عن غیر ناسب جایزه. نه، این حرفا نیست. او فقط متعرض مسئله ناسبه، نسبت به غیر ناسب تعرض نداره. وقتی تعرض نداشت این دوتا روایت اطلاق عمومش شامل غیر ناسب هم هست و حکم به جواز میکنه. منتها عرض کردیم اشکال اینه که روایت علی ابن حمزه عرض می شود ظهور در نیابت داره، اطلاقم داره، اما سندش درست نیست. روایت اسحاق ابن عمار که سندش معتبره، سؤالش ظهور در نیابت نداره. و الا اگر یکی از این دوتا اشکال از یکی از این دوتا روایت کنار می رفت، ما حکم کردیم به این که یجوز النیابت عن المخالف غیر ناسب مطلقا، منتها ناسبش تفصیل بین اب و غیر اب. این یک نکته. من فکر نمی کنم مسئله اینقدر مشکل نیست. مشکل شخصیه. عرض می شود که مطلب دوم، وقت داره میگذره، مطلب دوم این است که حالا اگر ما از این جهت اول صرف نظر بکنیم، اصلا از این جهت صرف نظر بکنیم، بلکه استفاده کنیم از این روایات که نیابت عن المخالف مطلقا جایز نیست، دیگه از این بالاتر که نیست که استفدنا من هذه الروایه این که نیابت عن المخالف لیس بجایزن. خیلی خوب، آیا صحیحه وهب که میاد پدر ناسب رو استثناء میکنه، ما میتونیم اینجا این حرف رو بزنیم بگیم چون حکم بر خلاف قاعده است، از این حکم خلاف قاعده فقط یه مورد استثناء شده، پدر ناسب، پدر ناسب. اما اگر این مخالف ناسبی نبود ولو پدر هم بود، لا یجوز النیابت عنه. آیا تا این درجه ما میتونیم از روایت استفاده بکنیم؟ یا اینکه عکس این معناست، ما وقتی که به روایات مراجعه میکنیم میبینیم در روایات میگوید ان الناس بلنا اهل البيت لانجس من الكلب، و در بعضی از روایات میگوید الناس بو شر من اليهود و النصارى و بالاتر از یهود و نصاراست در مسئله شرارت و بد بودن. مذالک یه همچین موجودی رو اگر منزلت ابوت پیدا کرد، میگن مانعی نداره از طرف او حج بکن، اشکال نداره. حالا اگر پدر یک مخالف معمولی بود، هیچ گونه نسب و عداوتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام درش وجود نداشت، ما از این روایت استفاده نمی کنیم که یجوز النیابت عنه. این که ما گفتیم در مواردی که حکم مخالف قاعده است باید اقتصار بر مورد نص کرد، یعنی انقدر این معنا قویه که مثل اینجا هم شامل می شود که ما از روایتی که پدر ناسبی رو استثناء می کنه هیچ استفاده نمی کنیم که پدر غیر ناسبی هم معافه، و اگر این حرف رو زدیم میگن دارید شما قیاس می کنید، لیسم مذهب القیاسو. آیا این معناش اینه یا خود عرف معنا رو میفهمه که ناسبی با اون خباست و شرارت و نجاستی که درش وجود داره که حتی لانجس من الکلب و از نظر فقه ما محکوم به کفره، با اینکه منتهل للاسلام معذالک محکوم به کفر، چند طایفه از افرادی که منتهل به اسلامن محکوم به کفرن، نواسب، قلات، خوارج، با اینکه اینها منتهلین للاسلامن معذالک از نظر فقه ما محکوم به کفرن. این آدم محکوم به کفر میگه اگر اب باشه تو میتونی به نیابت از او حج انجام بدی و اثر حجت تخفیف و بعض ماه و فیه من الشده هست، وقت ما از این استفاده نمی کنیم که اگر پدر این نائب اون منوبان یک مخالف عادی محکوم به اسلام که همه احکام اسلام برش ترتب پیدا میکنه، از ناحیه او بچهش نمیتونه حج انجام بده. آیا یه همچه احتمالی میتونه انسان با ذوق فقهی و عرفی خودش در این رابطه داشته باشه؟ لذا به نظر میرسه که اگر ما از روایات هم استفاده بکنیم، عدم جواز نیابت از مخالف را معذالک در استثناء اب ناسب ما خصوصیتی به نظرمون نمیاد، بلکه به طریق اولا میتونیم این معنا رو استفاده بکنیم که اگر نیابت از ناسبی پدر جایز شد، نیابت از پدر مخالف غیر ناسبی یکونو به طریق اولا جایزا. پس این دو نکته در رابطه با این روایات مطرحه. یک جهتی رو هم عرض بکنیم که این بحث نداره و بحث بعدیمون رو میگذاریم بعد. امام میفرمایند در شرایط منوبان میفرمایند و یشترط کونه میتن او حیاً عاجزا فی الحج الواجب. نیابت اگر در رابطه با حج مستحبی باشه، این دیگه منوبانش فرق نمی کنه، حی باشه میت باشه، حی قادر بر حج باشه، عاجز عن الحج باشه، مانعی نداره. حتی انسان سالم قادرم میتونه کسی رو استیجار بکنه که بره از ناحیه او یک حج مستحبی انجام بده، هیچ مانعی نداره. اما اگر حج واجب شد، حالا یا به عنوان حجۃ الاسلام یا به عنوان حج نذر و عهد و یمین و امثال ذلک، این چنین حج واجبی اگر بخواهد نیابت درش تحقق پیدا بکنه، یا باید منوبان میت باشه، منوبان میت یجوز نیابت و عنف الحج الواجب. ما خوندیم مسئلهش رو که اگر کسی حجۃ الاسلام برش استقرار پیدا کرد و خودش انجام نداد، ثم مات یقضا عنه من ترکته، یعنی از ترکش نائبی گرفته می شود که از ناحیه او حج رو انجام بده. و در حج نذری هم همینطور، گفتیم اگر کسی نذر کرد حجی رو انجام بده، با اینکه تمکن داشت معذالک حج نذری رو انجام نداد، اینجا علاوه بر مسئله کفاره یقضاً یعنی یعطا به نیابت عن، نیابتن عن. پس معلوم میشه در میت عرض میشود حج نیابی از او ولو کان واجبن، هیچ مانعی نداره. و اما در منوب عنهی که حی باشه، تنها در یک مورد در حج واجب نیابت از او جایزه و همون موردی است که ما قبلا بحثش رو ذکر کردیم که اگر من استقر علیه الحج به یک پیری و کهولتی برسه که خودش بالمباشره قدرت بر حج نداره، یا گرفتار یک مرضی بشود که لا یرجا زواله که اونجا اینطوری تعبیر می کردیم، اینجا با اینکه منوب ان حیه معذالک در حج واجب نیابت از او مانعی نداره. این پیرمرد نائبی رو میفرسته که از طرف او حجۃ الاسلام انجام بده، یا این مریضی که لا یرجا زوال و مرضه نائبی رو استنابه میکنه با اینکه حیات داره از ناحیه او حج واجب انجام بده. پس نتیجتاً در منوب ان در حج واجب یشترط و اینکه یا میت باشه یا حیی باشد که عاجز از اتیان به حجه، اما حی معمولی نمیتواند نائب از خودش بگیره برای حج واجب. اما در حج مستحب هیچ اینا شرط نیست، حی باشه، میت باشه، عاجز باشه، غیر عاجز باشه، در حج مستحبی فرقی نمی کند. تا بعد.